شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 8:30 صبح وقت تهران دعوت میکنم شنونده ی گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان محترمی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام به شکل تصویری ما رو دنبال میکنید، و همه شما شنوندگان محترمی که امروز هم همراه ما هستید از طریق رادیو، رادیو نما و همینطور اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت ایران صدا. شبکه ملی اطلاعات و امنیت اطلاعات. آقای دکتر جواد جاویدنیا، معاون محترم پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری استان تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. خانم دکتر سارا فلاحی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی کشور، سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستانی که این برنامه رو می‌بینند و می‌شنوند.
خیلی سپاسگزارم. آقای رسول شکری نیا، کارشناس ارشد حوزه رسانه و فضای مجازی، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شریفی، آقای جاویدنیا عزیز و سرکار خانم. امیدوارم انشاءالله بتونیم مباحث خوبی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
خیلی متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین محمد کهوند، مدرس و پژوهشگر و نویسنده فضای مجازی و عضو هیئت ویژه انجمن سواد رسانه‌ای، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه حاج آقای کهوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و میهمانان برنامه سلام عرض میکنم. البته بنده عضو انجمن سواد رسانه‌ای دفتر تبلیغات قم.
دفتر تبلیغات قم، بسیار عالی. خیلی متشکرم. به هر حال حجت الاسلام کهوند، من خواهشم از شما آقای کهوند، آقای شکری نیا، اینه که از در واقع هدفون یا هنسفری استفاده نکنید و از طریق دهنی گوشی لطفا با ما در ارتباط باشید که مردم کیفیت صدای شما رو بهتر بشنوند. آقای دکتر جاوید نیا، اگر موافق باشید با شبکه ملی اطلاعات آغاز بکنیم. چه کردیم، کجای راه هستیم و چه اقدامهایی اتفاق افتاده و چه کارهایی نشده طبق سنت‌های بالا دستی؟
بله، خدمت شما عرض کنم در بحث شبکه ملی اطلاعات سندی رو ما داریم، مصوب سال 1395 در شورای عالی فضای مجازی، و قبلتر از اون هم یه مصوبه داشتیم در همون شورا که من عضو می‌خوام مقدار
خواهش میکنم
مصوبه داشتیم در همون شورای عالی فضای مجازی که
فاصله فیزیکی حفظ شده.
بله بله
میتونید ماسک رو در بیاریم. بله
متشکرم. که خدمت شما عرض کنم که در اونجا هم بحث در واقع تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات اون رو در این دو تا سند شاهد هستیم. ولی خب متاسفانه همطور که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن در صحبت‌هاشون و در واقع حجت رو تمام کردن در این زمینه، خب اهتمام لازم در این زمینه وجود نداشته، علی‌رغم بودجه‌هایی که طبق برنامه‌های 5 ساله و برنامه بودجه در واقع به این امر اختصاص داده شده، متاسفانه این امر محقق نشده. و آن چیزی که الان ما باش مواجه هستیم این هست که در زمینه شبکه ملی اطلاعات یه نقص بسیار جدی داریم، و از همه در واقع بدتر این که تا صحبتی از این بحث شبکه ملی اطلاعات می شود، در واقع یک هجمه جدی هم از داخل هم از خارج و در واقع کسانی که موافق اجرای این امر نیستند نسبت بهش مواجه میشیم، که متاسفانه ناشی از این هست که شناخت لازم رو ما نسبت بهش ایجاد نکردیم و نتوانستیم رو درست معرفی بکنیم. و اساساً به نظر میرسه اون نقطه اصلیش اینجاست که اجرای این شبکه ملی اطلاعات بر خلاف منافع بخشی از افراد هست، حالا چه در داخل و چه در خارج از کشور، که تا به الان متاسفانه این امر محقق نشده.
خیلی متشکرم خانم دکتر فلاحی. بحث رو با حضرت عالی ادامه بدیم. شبکه ملی اطلاعات و بایدها و نبایدهاش، دیدگاه شما رو بشنویم ابتدا.
خب خدمتتون عرض کنم که در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، اتفاقی که افتاده و این اتفاق یه مقدار نامیمون هست این هستش که ما خیلی در این رابطه نتونستیم اطلاع رسانی بکنیم، و بسیاری از مسئولین ما هم شاید در حد کسانی که کف خیابون هستند با این مقوله بسیار مهمی که در دنیا مطرح است نه صرفا در کشور ما، با توجه به تبعات امنیتی که خب داده ها و دیتا ها و اطلاعات به هر حال دارن، به نظر من مهمترین کار این هستش که ما در این رابطه بیایم اول یک اطلاع رسانی صحیح بکنیم و اصلا بگیم شبکه ملی اطلاعات چی هست. وقتی که ما نسبت به این مقوله مهم اطلاعات نداشته باشیم، قطعا زمانی که میایم قسمت زیرساخت ها، میایم قسمت در واقع تبیین و نهادینه کردنش در جامعه، یه مقدار با چالش و مشکلات اساسی مواجه میشیم.
بله.
خب شبکه ملی اطلاعات در واقع ما به دنبال این هستیم که برای اینکه توسعه بدیم زیر ساختهای اطلاعاتی امن و پایدار ملی رفتیم سراغش. این هم خاص کشور ما نیست، در همه جای دنیا چون الان به یه شکلی تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما بیس‌های امنیتی هم دارند، همه دنیا در واقع به یه شکلی به دنبال این هستند که در مسیر این اقیانوس مواج و پرتلاطم به اصطلاح محتواها، داده‌ها و اطلاعات جدیدی که به اصطلاح دارن به سمت کشورها و واحدهای سیاسی میاند، اینها اگر قرار گرفتن که میگیرن بتونن مقاومت بکنن، بتونن در واقع اون پایداری خودشون رو حفظ بکنن.
بله.
در شرایطی که الان ما هستیم به نظر من یه مقدار باید نگاهمون رو متفاوت تر بکنیم، چون این نگاهی که الان حاکم هستش، این تناقض‌هایی که در کنش‌ها و واکنش‌های مخصوصا مسئولینی که مسئول این کار هستن وجود داره، قطعا مردم رو هم دوچار سردرگمی میکنه. نتیجه این رفتارها این خواهد بود که در واقع ما با یک ازدهامی از مباحث مواجه هستیم، ازدهامی در واقع با از قوانین مواجه هستیم، از سمت دیگه در واقع میبینیم که شرایط همینی هست که شما میبینید و ما به شدت مستعصل هستیم در این زمینه، و خیلی از کسانی که ما الان بهشون امید بستیم که این شبکه ملی اطلاعات رو در واقع راه اندازی بکنند، امروز صحبت‌های رو مطرح می‌کنن که نشون از این میده که ما خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم در آینده نزدیک اون چیزی هم که مورد نظر خود حضرت آقاست عملیاتی بشه. به نظر من باید یه طرح نو در انداخته بشه که من در ادامه در رابطه صحبت می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای شکری نیا، دیدگاه شما رو بشنویم.
بله، من استفاده کردم از صحبت‌های سرکار خانم فلاحی و آقای دکتر جاوید نیا. ببینید، ما برای اینکه بدونیم با کی طرفیم، با کی طرفیم، با چه پدیده‌ای، چیستی شبکه ملی اطلاعات رو هنوز اونجوری که باید و شاید مطرح نکردیم. حتی بین نخبگان روی این کلمه شبکه ملی اطلاعات و بین افرادی که مسئولیت دارن و اونهایی که وظیفه دارن تو این عرصه اختلاف وجود داره.
ببینید، یه اتفاقی افتاد و اون همین بود که دولت وقت موقعی که حالا بایسته شد در واقع ایجاد شبکه ملی اطلاعات، یک سری اطلاعات غلط رو به مردم منتقل کرد، به نخبگان منتقل کرد، مبنی بر اینکه خب اینترنت و دسترسی به اینترنت قرار است قطع بشود، ما شامل یک اینترنت ملی میشویم. این اینترنت ملی درست بود، این وجه دومش درست بود، منتها اون وجه اول و اون گزاره اول که دسترسی به اینترنت قطع خواهد شد، این اشتباه بود.
حالا من نکته عرض کنم، اون دولت هم این صحبت رو مطرح نکرد، دوستانی که مخالف بودن تو همون دولت اومدن و سکن. من یه تعریف شبکه ملی اطلاعات رو بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه 29395 شورای عالی فرد مجازی آوردم بخونم. همین دو سه بند رو من بخونم متوجه میشید که تعریف خود شورای عالی فرد مجازی چیه. بر اساس مصوبه اول جلسه 15 شورای عالی فرد مجازی، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سویچ‌ها، مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شود به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود. یعنی ببینید، تعریفی که خود شورای عالی فضای مجازی داده و خود دوستان این رو برای ابلاغ، برای اجرا ابلاغ کردن، متاسفانه همین تعریف حداقلی که از منظر ما به عنوان کسایی که توی این عرصه فعالیت داریم و سوالا کار کردیم، این تعریف حداقلی هم اجرا نکردن. دلیلش اینه، شما به زبون ساده، من میخوام به شما یه ایمیل بدم، من میخوام یه پیام به شما بدم، چه نیازی وجود داره این پیام که بر اساس گفته خود همین مسئولان مختلف در بخش‌های مختلف بالای 85% پیام‌های مورد نیاز مردم داخلی هست، نیازی به فضای اینترنت جهانی نداره. من به شما یه پیام میخوام بدم یا برعکس شما به من پیام بدید، چه نیازی از این پیام بره در یک دیتا سنتر یا سرور خارجی ذخیره بشه از اونجا برگرده؟ هم هزینه شما بالا میره، هم تعاملات شما با دوچار خدشه میشه. با توجه به شرایطی که کشور ما داره، ما بالاخره درگیر یه سری فضا هستیم، اهم از تحریم، اهم از فضاهای جریانی، فضاهای سیاسی خاصی که دنیا توی عرصه بر ما تحمیل میکنه، هم اون استقلال ما تو حوزه در واقع داده دوچار خدشه میشه. از این طرف هست هزینه اینترنت.
یکی از دوستانی که واقعا من دیدم قائل به این مسئله هستند، آقای دکتر جاوید نیا هستند. یعنی آقای دکتر جاوید نیا همه پلتفرم هایی که استفاده میکنن کاملا ایرانیه و کاملا بومی.
درسته.
بله.
اصلا داده هایی که ما داریم، بخش زیادی از خود من، شما، دیگران، شنوندگان، مخاطبان، بخش عمده از کارمون کارهای داخلی هست. یعنی نیاز نیست که ما نیاز به اینترنت بین الملل داشته باشیم، ولی چون وجود نداره یا سرویسی خوب به پلتفرم‌های داخلی داده نمیشه، کمترین این نکته که عرض می‌کنم، کمترین و استفاده حداقلی از شبکه ملی اطلاعات هست. اینترنت برای من و شما تقریبا 3-4 برابر با هزینه دلاری که میبینید، با هزینه اینترنت سنگینی که میبینید تموم میشه. همون رو ما میتونیم تو بستر داخلی با یه حداقل هزینه نگه داریم، بعد قدرتمندیمون تو حوزه سایبری به همه دنیا نشون بده. از این طرف امنیت اطلاعات کاربران هست، چه نیازی وجود داره؟
حالا برمیگردیم به این موضوع های شکرینی ها، چون یه بحثی که مفصل قبلا هم در موردش صحبت کردیم، حتما برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم. آقای کهوند، دیدگاه شما رو هم بشنویم.
بله، من در مورد چیستی شبکه ملی اطلاعات باید نکته عرض کنم.
شما اگر امنیتش، در واقع ما بحثمون امنیت داده و داده های امنیتی هست.
بله، عرضم به حضورتون که طبق همون تعریفی که توی شورای عالی فضای مجازی از مقوله شبکه ملی اطلاعات شده، هرگز امنیت اطلاعات و ارتباطات تأمین نخواهد شد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جالبه تو اسناد پشتیبان بعضن به اینا توجه شده، ولی تعریف نادرستیه.
تعریف چی دقیقاً؟
تعریف شبکه ملی اطلاعات که مبنای کار قرار گرفته. ما شبکه ملی اطلاعات حداقل، حالا اختلاف بین کارشناسا، 3 یا 4 لایه حداقل شامل میشه. بحث شبکه لایه زیرساخت هست، شبکه دسترسی هست، لایه خدمات هست، لایه محتوا.
خیلی هم محتوا و خدمات رو یکی میدونن و 3 لایه تعریف میکنن.
نه، اون زیر ساخته رو، شبکه دسترسی رو میان یکیش میکنن. اینو میان. ولی اگه جزئی بخوایم نگاه کنیم دقیق‌تر، بیش از این تا 7 لایه قابل تعریفه.
تا 7 لایه هم قابل تعمیمه، بله.
حالا نکته‌ای که میخوام عرض کنم، تو تعریف شبکه ملی اطلاعات نیامده که شما باید زیر ساختات رو بومی کنی و مستقل باشی. حالا دلیلش چیه؟ فرض بفرمایید که از زیرساختایی که ما داریم سیستم عامله، زیرساختای نرممون سیستم عامله. وقتی شما سیستم عاملت مال خودت نباشه، رئیس جمهور این مملکت اختیار نرم افزاری که رو گوشیش نصب کرده رو نداره. من نمیدونم مثلا آقای رئیس جمهور هاتگرام تلگرام طلایی رو گوشیش داشت یا نه، ولی هر کی رو گوشیش داشت، این توسط شرکت گوگل حذف شد. یعنی ما به دلیل اینکه سیستم عامل نداریم، امنیت نرم افزاری نداریم. تولید کننده نرم افزار و خدمات میده، شرکت های اپل و مایکروسافت و گوگل میتونن به راحتی حذفش کنن. وقتی رمزنگاری اطلاعات شما مال خودتون نباشه و تحت لیسانس سیستم های رمزنگاری آمریکا شما اطلاعات رو رمز میکنید، دیگه چه اطلاعاتی از شما اینجا امنیت داره؟ چه ارتباطی امنیت داره؟ وقتی شما زبان برنامه نویسی C++ و C++ و خود زبان برنامه‌نویسی C و جاوا و زبان‌های برنامه‌نویسی آمریکایی هست، خب شما چه امنیتی روی اپلیکیشنتون دارید؟
یک سوال.
وقتی روترتون مال خودتون
جانم، شما معتقدید و قائلید به این که ما باید بریم به سمت در واقع طراحی سیستم عامل و نگارش سیستم عامل؟
اصلا زیر ساخت، هر آنچه که توی زیر ساخت، مثل کاری که چین کرد و کاری که آمریکا کرده، باید تو این حوزه جمهوری اسلامی حرف اول رو بزنه. شما صحبت هست آقا در دیدار با آقایون نظامی سال 1398 در دیدار دانشکده امام حسین رو ببینید، در مورد ابزار آقا حرفایی میزنه. اون بحثای حرفای ابزار که مطرح میکنه، آخرش هم میفهمد که فضای مجازی امروز جز ابزار هاست. بعد اونجا مطرح میکنن، میگن ابزار به تمام معنا باید مال شما باشه. حالا شرکت سیسکو میتونه از راه دور روترهای ما رو خاموش کنه. خب این چه زیرساختی که ما برای شما آوردیم؟ ما دستگاهی آقایین وقتی اینترنت رو دارن توسعه میدن روی تلفن همراه،
یه سوال دیگه بپرسم ازتون، الان همه کشورهای دنیا چنین کاری میکنن؟ یعنی همه میگن روترها رو خودشون طراحی میکنن، سیستم عامل خودشون میسازن؟
چین و آمریکا. ولو این دوتا کشور هم نمیکردن، این بدیهی و ضروری کاره. به چه دلیل؟ به دلیلی که اینجا منشأ درز اطلاعاته. منشأ درز اطلاعات شما باید تمام جاهایی که اطلاعاتون درز میکنه رو ببندید. الان خیلی من تعجب میکنم، کارشناسا میان راجع به امنیت تلگرام و نمیدونم واتساپ و اینا حرف میزنن، وقتی شما سیستم عاملت مال خودت نیست، شما اصلا امنیت ندارید ولو اپلیکیشن ایرانی استفاده کنید، امنیت ندارید. بهترین رمزنگاری اطلاعات هم شما روی اپلیکیشناتون به کار ببرید، فرض بفرمایید بله سروش گپ ایتاهچ فوق‌العاده عالی اطلاعات رمزنگاری کنن، اطلاعات رو گوشی شما دیکود میشه. اطلاعات وقتی دیکود شد توسط سامل میتونه سرقت بشه.
یعنی شما بحثتون بزرگتر از شبکه ملی اطلاعات؟
نه اتفاقا تو اجزای شبکه ملی اطلاعات لایه زیرساخت دیده شده این. دقت فرمودید؟ تو اسنادی که مرکز ملی داره روش کار میکنه این دیده شده، ولی تو تعریف نیومده. و من مطمئنم کسانی که در بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات میخوان دست به کار بشن، قطعا و یقینا از این امر سوء استفاده خواهند کرد. ببینید، شما وقتی سیستم ضد بدافزارت مال خودت نباشه، سامانه ضد دیوار آتش، ضد آتشین شما مثلا دیوار آتشینتون فایر وال مال خودتون، ما تو بحث هسته‌ای چرا ضربه خوردیم؟
اجازه بدید که از این مسئله بگذریم آقای کهوند.
من بخوام جنبندی کنم اینو میگم، زیر ساخت شما
جنبندی نکنیم چون ما حداقل نیم ساعت دیگه با شما هستیم، جنبندیتون رو بذارین آخر برنامه. از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق وبسایت ایران صدا و از طریق صفحه اینستاگرام ما، از طریق رادیو و رادیو نمای ما میتونید ما رو دنبال بکنید به شکل صوتی و تصویری، با ما همراه باشید. سپاسگزارم بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند گفتگوی اجتماعی که ما را همراهی میکنید. ما داریم در مورد شبکه ملی اطلاعات و امنیت داده ها صحبت میکنیم در برنامه امروز. و آیه جاوید نیا، نسبت به بحثی من فقط یه خواهشی دارم، منتظر نباشید که حالا نوبتتون بشه، هر جا صلاح میدونید وارد بحث بشید. شما نکته‌ای دارین آیه دکتر نسبت به بحثی که مطرح شد؟
نسبت بحث قبل
نه. بس نکته خودتون رو بفرمایید که من پرسش خودم رو مطرح کنم.
ببینید، یه نکته که من فکر میکنم باید بیش از پیش گفته بشود و از این حیث در واقع هم مسئولان و هم به ویژه مردم نسبت به این امر حساس بشوند و مطالبه گر بشوند در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اینه که ما در بحث شبکه ملی اطلاعات شاید بیشتر تأکیدمون رو میبریم رو مسائل مثلا امنیتی و امنیتی صرفی که یه جورای گره میخوره و مسائل در واقع مثلا امثال اختشاشات و اینا، که درست هم هست. یعنی در این بحث ما بارها بارها در مجامع مختلف عرض کردیم کوتاهی نسبت به این امر سبب این خواهد شد که خدای نکرده در واقع یک اتفاق امنیتی دیگری مثل سال 98 اگر رقم بخوره، که ارزیابی ها این رو داره نشون میده که اینا مترصد هستن دشمنان این اقدامات رو انجام بدن، با توجه به اینکه همه نشانه ها رو هم ما میبینیم، یعنی اینکه در واقع مردم رو از نظر اقتصادی تحت فشار جدی قرار بدن که نارضایتی های ایجاد بشه و در واقع زمینه یک اختشاشی رو فراهم بکند. اما من نکته اصلیم رو میخوام این عرض بکنم. حضرت آقا یک نکته رو فرمودن راجع به اینکه گفتن اگر تحریف ها را بشکنیم تحریم ها می شکند، تو بحث شبکه ملی اطلاعات به نظر بنده یه نقطه قوت خیلی اساسی که داره این است که ما رو از تنش های اقتصادی که برای ما دارن ایجاد میکنن و از خارج دارن بر ما تحمیل میکنن ما رو نجات خواهد داد. یعنی اگر ما بخواهیم اقتصادمون یک اقتصاد در واقع متوازن و آرامی باشد، دوچار تحولات تحمیلی از بیرون نباشه، من اینا که دارم عرض میکنم چند تا در واقع ملاک میخوام بدم خدمت دوستان. خب همه آشنا هستن و به گوششون خورد این قضیه در واقع خودرو و در تلاطماتی که اون گروه های سازمانیافته در بحث خودرو ایجاد کردن. در بحث مسکن به همین ترتیب خودرو رو که همین الان هم ما میبینیم بدون دلیل، واقعا هیچ دلیلی وجود نداره، هر روز داره قیمت ها میره بالا. در بحث
خارجی هست،
هم خارجی ها هم متاسفانه اون بخشی از در واقع افرادی که در داخل دارن این اقدامات رو انجام میدن با سوء استفاده از اون فضای عدم ساماندهی که در این
شما قاعده که یه بخشیش حداقل کار خارجی هست.
بله بله. و خدمت شما عرض کنم که راجع به بحث در واقع بورس، صراحتاً خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که خبرگزاری دولتی هست و من البته تعجب کردم از این حیث که این رو اعلام کرده بود، که اعلام کرده بود آقا دشمن در کانال‌های بورسی فعال است، که من ارزیابیم این بود با توجه به این که به الحمدلله همه مسائل تا الان با تدبیر و امید بالاخره حل شده تو این چند ساله، اینی که داره میاد اعلام میکنه داره یک در واقع هشداری میده که فردا بگه آقا من که گفتم و بخوام بندازن در واقع این مشکلاتی که الان در بازار بورس وجود داره بندازن گردن در واقع دشمنان و خودشون رو توری بجوین از این مسئله. در مورد دلار و اینها هم که خب شاهد بودیم، حتی من بارها این رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم که به گوش مردم برسه، چون اینا مسائلی است که متاسفانه سانسور میشه و به گوش مردم نمیرسه. نشریه آمریکایی فارین پالیسی صراحتا اومد اعلام کرد که آقا این سقوط ارزش دلار در واقع یه بخش بسیار مهمیش برمیگشت به اون کاری که در تلگرام انجام میشد. من میخوام عرض بکنم مردمی که الان با مشکلات اقتصادی عدیده مواجه هستند، اگر آگاه بشن که آقا این محدودیتی اگر میخواد ایجاد بشه، اعمال مدیریتی اگر میخواد بشه نسبت به پیام رسان‌های خارجی، برای خودشون حداقل تو زمینه اقتصادی مؤثر خواهد بود که مانع از مداخلات خارجی و در واقع اون اقدامات سازمانیافته در این فضا می شود و یه بخش بسیار مهمترش در بحث اقتصاد دیجیتال. ببین من یک سوال می پرسم، مردم الحمدلله خیلی آگاه هستند، چطور می شود؟ حالا امروز یک سخنرانی به دست من رسید در بحث خدمت شما عرض شود دلار و اینها، که آقای رئیس جمهور یه جایی گفته بود اگر ما بخوایم میتونیم برگردونیم قیمت دلار رو به سابق. خب تو دلار هیچ اتفاقی نمیفته، تو ارز
شما در واقع توی اون سخنرانی از قول خود آقای روحانی
شنیدید؟ بله خود آقای روحانی میگن صراحتا
میتونه،
والا لابد میتونن که این حرف رو مدعی میشن، میگن آقا ما این اقدامات احتیاطی داریم انجام میدیم با نگاه به آینده. حالا این آینده نمیدونم کدوم آینده مد نظر هست. من عرضم اینجاست، در خودرو، در مسکن، در هیچ کدوم از بحثا هیچ اتفاقی نمیفته، این همه داره گرانی اتفاق میفته. چطور در بحث قیمت پهنای باند که میخواد افزایش پیدا بکنه یه دفعه آقای وزیر یک مثال دوستان میزدن، میگفتن آقا برای هر پیام رسان، ایشون اومد گفت آقا من 5 میلیارد تومان وام میدم هر پیام رسان داخلی، برای جلوگیری از افزایش قیمت اینترنت، اونم قیمت اینترنت بین الملل، که اگر اینجوری میشد باز هم مشخص میشد که کجاها اینایی که ادعا میکنن آقا ترافیک داخل هست و اینها، این ادعاشون بیش از پیش در واقع رسوا میشد. چطور برای افزایش ترافیک بین الملل یه خیز جدی برداشتن، روزانه 17 میلیارد تومان مجازات و در واقع جریمه تعیین کردن برای اپراتورها که آقا سریع این قیمتا رو باید بیاری پایین. این نقطه سواله، آیا کالاهای اساسی بخش‌های دیگر اینقدر اهمیت نداشت که نسبت به قیمت اینترنت اینقدر چرا این اتفاق میفته؟
مردم تحت فشار بودن آقای دکتر.
ببینید من دارم اینو عرض میکنم.
بسته حالا چون بحث
مردم
ها رو مطرح کردیم.
مردم من سوال من اینه آیا مردم در بقیه قیمت‌های کالای اساسی و دلار و اینها تحت فشار نیستن؟ من میخوام اینو استفاده
من میخوام یه نکته رو بگم. حالا توی اون بخشی هم که دیدیم یه آماری منتشر شد از قول آقای دکتر ناظمی که ما مثلا 42% ترافیک در واقع شبکه داخلی خودمون رو داریم که توی پیکمون میرسه به 47%. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا از یه چیزی حدود 11% توی سال 91 الان رسیدیم به 42% یا 47%؟ به این خاطر که بازیگران بزرگی وارد این بازی بشنن.
من میتونم یه نکته بگم؟
من نمیدونم آقای کهرام هستید یا آقای رینیا.